5 رو ارسال بکنن به 1000/30/85، 10-50% تخفیف براشون در نظر گرفته شده و کارشناسان و مشاوران تحصیلی گروه آموزشی پرش باشون تماس میگیرن و توضیحات کامل رو بهشون خواهند داد.
خیلی ممنونم از شما مهندس حشمت. پدر مادرهای نازنین، امیدوارم که به پاسخ پرسشاتون امروز رسیده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
فرصتی در دسترس شما. پرش متفاوت در آموزش.
حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شبکه جوان، شبکه جوان، شده کافه جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید. در رادیو جوان همراه با احسان مرجو برنامه دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش عزیز، به شنوندگان محترم برنامه رادیوم. افتادیم تو سر و شیبی این هفته سه‌شنبه ها که میرسه، حال بهتری داریم اصولا، چون دیگه کمر هفته رو شیکوندیم. داریم نزدیک میشیم به آخر هفته دیگه.
تا دوشنبه تو سر شیکوندی،
سه‌شنبه کمر هفته میشکنه.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوهوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. در رادیوم درباره موضوعات متنوعی صحبت میکنیم، درباره زیست شناسی صحبت میکنیم، بدن انسان صحبت میکنیم، راجع به آسمون و زمین حرف میزنیم، راجع به موجودات و جانداران صحبت های متنوعی مطرح میشه، راجع به تکنولوژی و فناوری حرف برای گفتن زیاد داریم. حالا وقتشه که بریم به سراغ خبرهای دنیای علم و فناوری.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. تغییر الگوی کشت با تولید نهال‌های گرمسیری توسط یک شرکت دانش بنیان. یک شرکت دانش بنیان با تولید نهال‌های گرمسیری در مناطق کمتر برخوردار و روستایی سبب افزایش کیفیت تولیدات کشاورزی، ایجاد باغ‌های همگن، مدیریت مصرف آب و تغییر الگوی کشت شده. یکی از مشکلات اصلی در کشور ما نداشتن آمایش سرزمینی و درست نبودن الگوی کشته. در ایران حجم بسیار زیادی آب مصرف میشه. به عنوان مثال، برای یک هکتار مزرعه برنج 25 میلیون لیتر آب در سال مصرف میشه. با این میزان آب ما میتونیم 50 هکتار باغ تجاری انجیر و گردو داشته باشیم که میتونه سوداوری 100 برابری در برابر مزرعه برنج رو داشته باشیم. تیموس، قده‌ای ضروری برای مبارزه با سرطان. تحقیقات جدید نشون داده که قده تیموس که معمولاً به عنوان یک ارگان بیفایده شناخته میشه، نقش حیاتی در حفظ سلامت داره. افرادی که قده تیموسشون برداشته شده در معرض خطر دو برابری مرگ و ابتلا به سرطان هستند. این تحقیق تأکید میکنه که تیموس در تولید سلول‌های تی که برای مقابله با بیماری‌ها هستند نقش داره و حذف اون میتونه سیستم ایمنی بدن رو آسیب پذیر بود. و کشف یک حشره آفریقایی که پلاستیک می‌خورد. دانشمندان در کنیا نوعی لارو کشف کردند که قادر به تجزیه پلی‌استایرنه. این اولین باره که چنین حشره‌ای در آفریقا شناسایی میشه و میتونه در مقابله با آلودگی پلاستیک نقش مهمی ایفا کنه. محققان متوجه شدن که لارف‌ها با استفاده از باکتری‌های موجود در دستگاه گوارش خودشون پلاستیک‌ها رو تجزیه می‌کنند. این کشف به دلیل توانایی این حشرات در تجزیه پلاستیک‌های مقاوم میتونه به عنوان یک راهکار زیستی برای مدیریت زباله‌های پلاستیکی در مقیاس جهانی مطرح بشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
رسیدیم به پرونده ویژه امروز رادیوم. همراه با احسان مهرجو گفتگو میکنیم و خوش آمد میگیم به دکتر میلاد رحیمی، متخصص فیزیولوژی ورزشی، متخصص فیزیولوژی قلب و ریه. سلام به شما دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود خدمت همه شنوندگان عزیز.
ما راجع به ورزش کردن، راجع به قلب، راجع به ریه پیش از این در رادیوم صحبت کردیم، ولی یک نکته‌ای که وجود داره اینه که احتمالاً حجم ریه در مناطق جغرافیایی متفاوت با جثه و نوع تغذیه و احتمالاً اقلیم میتونه متفاوت باشه. مثلا فشار هوا در کوهستان متفاوت از مثلا فردی که در گیلان زندگی میکنه با کسی که مثلا در دماوند هستش، احتمالاً اختلاف ارتفاعی وجود داره. آیا دکتر اینا روی ریه، روی سیستم ورزشی، روی میل به ورزش کردن افراد میتونه تاثیر بگذاره؟ این رو از این جهت میگم که مثلا میگن که ورزشکارهایی که کشتیگیر هستن برای خطه مازندران مثلا ورزشکارهای خیلی درست و درمونی هستن، خیلی همیشه از بین قهرمان ها میدونیم که طیف زیادی به مازندران میرسه. آیا جغرافیا در بدن، در توانمندی ورزشی اختلافی ایجاد میکنه، مزیتی ایجاد میکنه؟
اگه دستگاه تنفس رو محدود فقط به ریه نکنیم، بله خیلی تاثیرگذاره. این عوامل مختلفی مثلا مثل پوزیشن بینی، شکلی که بینی داره، از اونجا شروع میشه تا مجاری تنفسی تا در انتها میرسه به ریه، همه اینا جزء به جزء اثرگذاره. برای مثال افرادی که تو مناطق سرد سیر هستن معمولا بینی های کوچیکی دارن به خاطر اینکه بتونه هوا رو گرم تر بکنه. افرادی که تو مناطق گرد و خاکدار هستن معمولا سر بینیشون یه مقدار پایین تره برای اینکه مانع از ورود گرد و غبار بشه. همین میتونه اثرگذار، یا کسایی که تو مناطق گرم سیر هستن بینی ها با حفره بزرگتر دارن برای اینکه بتونه هوا رو خنک تر کنه. و در نهایت این اثرگذار تا انتها. حالا یه بحثش میشه ارتفاع. شما هر چقدر ارتفاع کم باشه به آب‌های آزاد نزدیک شید، فشار هوا زیادتر میشه. شاید از نظر میزان تعداد تنفس نیاز به کمتری داشته باشه، ولی وقتی ارتفاع زیاد میشه چون فشار هوا کم میشه، ریتم تنفس مجبور میشه که بیشتر شه.
از نظر فیزیکی چطور؟ حجم ریه‌هاشون بزرگتر میشه، بیشتره؟
ببینید چون حجم ریه خیلی فاکتور متفاوتی و وابسته به جثه است، برای همین امکان این که بخواید اونو بررسی بکنیم یکم کمتر میشه.
خب دو تا فرق جثه‌های یکسان منظور حالا حساب.
اگه بخوایم تو جثه‌های یکسان بگیریم، باید اینو تو نسل‌های مختلف بگیریم، چون شما هی جا به جایی دارین دیگه از نظر جغرافیایی، افرادی که اصلا الزاماً مثلا تمام زندگیشون اونجا نبودن. یه خورده این سخته، ولی یه چیزی خیلی زودتر واکنش نشون میده. میدونید که تغییرات ساختاری مثل حجم ریه عملاً اینا یه کدای در حقیقت وراثتی ان، یعنی تو دی ان ای طرفن، و این باید حداقل 7 نسل پشت سر هم توی یه منطقه حداقل باشه تا بخواد تغییر ایجاد شه. اما چیزی که میتونه توی یه فرد حتی تو زمانه کوتاه‌تر واکنش نشون بده میزان گلبولای قرمزه. چیزی که از اون خیلی مهمتره و زودتر جواب میده حجم اون خونشونه. افرادی که تو ارتفاع هستن معمولا تعداد گلبولای قرمز بیشتری دارن، برای همین میتونن تو با حجم ریه ثابت تهویه ریوی بهتری داشته باشن.
این 7 نسلی که گفتید حدودا مثلا چند سال میشه؟ هر نسل شما چند سال حساب میکنید تو تخصص خودتون؟
حالا این خیلی چیز دیگه، چون الان
یعنی پدر و پدر بزرگ
آره اینجوری در نظر بگیریم،
مثلا 15 سال هم بخوایم بگیم 20 سال بگیریم، یعنی یک قرن یک و نیم قرن قبلش هم باید نگاه کنیم.
حداقل بله دقیقاً، یعنی باید تقریبا اون شخص 7 نسل پشتش توی منطقه ارتفاع بوده باشه. برای همین یه همچین تحقیقی انجام دادن یه هم کار سختیه. ولی اختلاف خونی رو شما میتونید توی 24 ساعت هم در بیارید. یعنی شخصی که میره داخل ارتفاع از همون 24 ساعت اول شما میتونید تغییرات فیزیولوژیکی که ذره ذره توش ببینید. مثلا یکی از فاکتورها میزان درگیری حجم ریه است. ببین ما یه حجم ریه داریم که کاملا مشخصه. تو حالت عادی که شما دارید ازش استفاده میکنید، چون این حجمه شما باید ازش استفاده هم بکنید که بخواد تغییری ایجاد بله. بکنه تو نسله. وقتی میرید تو ارتفاع چون فشار هوا کم میشه، مجبور میشید ناخواسته حجم ریه بیشتری رو درگیر کنید.
بله.
مثلا فکر کنید من تو هر دقیقه میخوام 12 تا تنفس بکنم، هم تعداد میکنمش 15 تا، هم عمقش رو بیشتر میکنم.
درسته، به عبارتی قمقممون رو بیشتر پر میکنیم. قمقممون تقریبا ثابته، ولی گفته میشه که مثلا ورزشکارا اصلا ابعاد ریهشون هم به تدریج بزرگتر میشه، یعنی انگار که ابعاد این قمقمه یا این مخزن نگهداری اکسیژن و تبادل اکسیژن بیشتر میشه. آیا مثلا کوهنوردا باید نسبت به فرض کنیم کسایی که ورزش هوازی انجام میدن، دونده ها نسبت به مثلا به یک هارتلیست حجم ریه متفاوتی دارن؟
بهتر بگم حجم ریه درگیر بهتری دارن.
درگیر بهتری دارن.
اونا میتونن از ریهشون مفیدتر استفاده کنن. مثلا شما دیدید اصطلاحا میگه طرف از 10% مغزش استفاده میکنه یا 20%ش. ما تو الاتادی مثلا میگیم آقا داره از 40% ریهش استفاده میکنه، ولی با تمرین میتونه بکنه 60%. دو تا عامل خیلی تو زندگی مهمه تو بحث سلامت. یکی اینکه من بتونم حجم ریه مفیدتری استفاده کنم، یکم ضربان قلب مفیدتر. هر چی تعداد تنفسمون بیاد پایین و تعداد ضربانمون بیاد پایین نشونه سلامته.
آها، من الان ضربان قلبم مثلا همین الان که نشستم اینجا 106 108. خب این برای فردی که نشسته کاری نمیکنه خود زیاد نیست دکتر؟
اگه واقعا 100 خورده ای باشه تو این شرایط شما خیلی زیاده، باید الان اورژانس رو خبر کنید.
من دارو مصرف میکنم به همین دلیل.
خب این شرایطتون خاصه،
دچار بیماری فشار خون هستم و فشار مینیمم هم بالای ماکسیمم اون پیشینم متعادل هستش، حالا با دارو این تعادل ایجاد میشه. الان یه دفعه نگران شدم، حالم خوبه دکتر، الان من نیازی به اورژانس ندارم.
زنگ بزنید
بریم بخش کتابیمون بشین. اصلا همه اعتماد به نفسم از دست. ولی
خب زربان در سیاوش
لطفاً نه دیابت میگیرم، مگه برنامه راجع به دیابت رو گوش نکردی؟
4 تا قطره آب لیمو بچکنی توش،
مگه اثرش از بین میره؟ آب لیمو بچکنی
اثر از بین نمیره؟
نه آقا، اصلا یه لیمو آب بخورم.
یه لیمو آب
خیلی حالم بده.
یه لیمو آب لطفاً.
دورانی که در حال حاضر در اون هستیم مهمترین زمان برای بازاندیشی و دوباره فکر کردنه. با شروع گسترش همه‌گیری کرونا، بسیاری از سران جهان نتونستند به موقع درباره فرضیات خود بازاندیشی کنند. و همین دلیل هم تغییر عقیده کار ساده‌ای نیست. هرچه عقیده‌ای رو مدت طولانی تری داشته باشیم، ریشه‌های عمیق‌تری در ما می‌زنه. هنوز با این مسئله که پلوتون دیگه یک سیاره نیست، ممکنه مشکل داشته باشید. در آموزش و پرورش هم بعد از اکتشافات جدید در تاریخ و تحولات در علم معمولاً سالها طول می‌کشه تا برنامه تحصیلی به روز رسانی بشه و کتاب‌های درسی اصلاح بشن. توانایی ذهنی بالا ضامن انعطاف‌پذیری ذهنی نیست. مهم نیست چقدر توانایی ذهنی دارید. تا زمانی که انگیزه تغییر عقیده نداشته باشید، موقعیت‌های بسیاری رو برای بازاندیشی کردن از دست می‌دید. بر اساس تحقیقات، هرچه نمره آزمون ضریب هوشی شما بیشتر باشه، احتمال اینکه فریب کلیشه ها رو بخورید هم بیشتره، چون که میتونید الگوها رو سریع‌تر تشخیص بدید. همچنین مطالعات اخیر نشون میدن که هرچه باهوشتر باشید، به روزرسانی عقایدتون هم براتون دشوارتره. در روانشناسی دو نوع سوگیری وجود داره که به این مشکل منجر میشه. یکی از این سوگیری ها تاییده، یعنی دیدن اون چیزی که انتظار داریم ببینیم. سوگیری دوم مطلوبیته، یعنی دیدن اون چیزی که دلمون میخواد ببینیم. این سوگیری ها صرفا مانع استفاده ما از نبوغی که داریم نمیشن، بلکه میتونن نبوغ ما رو به سلاحی در مقابل واقعیت تبدیل کنند. دلایلی میابیم که در مورد عقایدمون بیشتر موعظه کنیم، در مورد موضعمون با شور و حرارت بیشتری به قضاوت بپردازیم و سوار بر موج عظیم جناح سیاسی خود بشیم. قسمت دردناک ماجرا اینه که ما معمولاً درباره مشکلاتی که از این شیوه فکر کردن به وجود میاد آگاه نیستیم. قسمتی که براتون خوندم از کتاب دوباره فکر کن به نویسندگی آدام گرانت بود. این کتاب دعوتنامه‌ایه برای رها کردن دانش و عقایدی که دیگر سودی به ما نمی‌رسونن. همچنین دعوتیه برای اینکه هویت خودتون رو به جای ثبات وابسته به انعطاف پذیری کنید. رویکرد کتاب دوباره فکر کن بهترین راه برای رشد و شکوفایی و کسب بینش در زندگی رو در اختیارتون قرار میده. ممنون کتاب آینه کتابیوم امروز هم همراه من بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
صبح بخیر، برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام 88 مگاهرتز و
من زنده ام
سیاوش زنده است، یعنی ما آبش خورد البته و داره الان طبیعی نفس میکشه.
شوخی میکنم، به هر حال موضوع قلب و موضوع تنفس و موضوع فشار خون و میزان تبادل اکسیژن در بدن انسان مسئله مهمیه. ما اتفاقا هوشیار بودن نسبت به وضعیت بدنمون کمک میکنه که مدیریت بکنیم، ببینیم که چه کاری رو باید انجام بدیم چه کاری انجام ندیم. من با این وضعیت فشار خونی که دارم دویدن به قصد سلامتی برام میتونه به جای که مفید باشه دکتر آسیب رسان باشه. دیگه من بگم که ما همچنان داریم با دکتر میلاد رحیمی صحبت میکنیم در رادیوم امروز.
یه کوچولو من یه مسئله رو باز کنم. ما یه سری بیماری‌ها داریم، بیماری‌های پاتولوژیکن، یه سری بیماری‌ها بیماری‌های فیزیولوژیکن. این موردی که شما میگید تو تخصص من نیست، ترجیح میدم چون اون
پاتولوژیکه.
بله پاتولوژیکه. بیماری‌هایی که شما توی زندگی روزمره دچارش میشید، مثلا به خاطر سیگار کشیدن، مثلا به خاطر ورزش نکردن یا هر چیزی شبیه این باشه، میره تو بحث پزشکی. کاری که من انجام میدم بیشتر مربوط به بیماری فیزیولوژیک میشه. فیزیولوژیک مثلا چه جوریه؟ یه وزنه برداری که زمانی که میخواد پرس سینه رو بزنه حبس نفس میکنه که به ریه‌اش فشار خیلی زیادی میاد، متعاقب اون به کرات که این کارو انجام بده قلبش رشد میکنه، اصطلاحا میگن قلبش بزرگ شده. با اون کسی که فشار خونش تو حالت عادی زیاده و قلبش بزرگ شده یه تفاوت خیلی عمده میکنه. تو اون حالت بیماری فیزیولوژیک دیواره قلب به سمت داخل رشد میکنه، تو بیماری های فیزیولوژیک به سمت بیرون رشد میکنه. یعنی شخصی که فشار خونش بالاست قلبش از سمت داخل بزرگ شده، این یکی به سمت بیرون. این اتفاق خوبه ولی به شرط اینکه یه سری اتفاقا پشت بندش نیفته. این خیلی داستانش طولانیه. مورد شما میشه بحث بیماری های
پاتولوژیک که از متخصص مربوطه.
آره من تو این رشته ورود نکنم بهتره، ولی بخوام یه چیز خیلی ساده تر بگم شاید برای شما جذاب باشه که حالا چون نگران بحث ضربان قلبتون هستین. اینی که دارم میگم یه عامیانه است، فقط برای اینکه بتونن افراد خیلی بهتر باشه ارتباط بگیرن. سنتون هر چقدر هست؟ چقدر سنتون؟
فکر کنم 40 و چند سال، ولی 40
ما میگیریم 40 از 220 کم بکنین
بله
میشه 180 تا.
بله
شما حد اکثر ضربان قلبتون باید برسه به 180 تا، یعنی باید 180 تا رو تجربه کنین. اگه این کارو کردین
حد اکثر یعنی مثلا وقتی گرگ دنبالش گذاشته دیگه داره میدو طرف.
آره دیگه شما وقتی میرین تست ورزش میدید همین کارو میکنه، هی سرعتو زیاد میکنه، هی شیبو زیاد میکنه، سرعتو زیاد میکنه، شیبو زیاد میکنه، ببینه میتونید تو این مرحله برسید یا نه. مثال کریستیانو رونالدو تو 35 سالگی ازش تست ورزش گرفتن تا 200 تحمل کرد. میگفتن فیزیکی 35 سالشه ولی قلبش 20 سالشه. این یه چیز خیلی عامیانه دارم میگم، خیلی فاکتورهای دیگه کنارشه. و تو حالت عادی که الان ما نشستیم حدودا باید مثلا 50 تا 60 تا بزنه با توجه به اینکه ذهنی هم درگیر هستیم. ولی این همه جا اینجوری نیست، عوامل مختلفی مثل اینکه مثلا شما قبلش ماست خوردین و عرق کاسنی خوردید میتونه اینو کم کنه، چون اینا معمولا کاهنده ضربان قلبن. میتونید فلفل خوردین یا جینسینگ خوردین یا زردچوبه و زنجبیل خوردین
یا استرس داشتین
چه که برگشتی دارید حالا هر اتفاقی دیگه شب این میتونه ضربانتون بالا. پس این عوامل بیرونی رو اگه جدا در نظر بگیریم شما میتونید اینجوری نرمو در بیارید.
برگردم به مردان و زنان کوهستان که گفته میشه که به نوعی نفس چابکی دارن، نفس قوی دارن و عمر زیادی میکنن به دلیل بودن در طبیعت. بودن در گفتید ارتفاعات در جاهایی که سرد سیره جریان خون بیشتری رو شاید طلب میکنه، به نوعی داره اکسیژن باید تبادلش بیشتر باشه. گفتید به دلیل اینکه شاید تو کوهستان غلظت هوا کمتره،
فشار هوا
کمتره، اکسیژن به نوعی کمتره، بنابراین گفتید گلوبول‌های قرمز تعدادشون نرخش بیشتر از کساییه که مثلا در گیلان هستن، در مازندران دارن زندگی میکنن. ارتفاع از سطح دریا متفاوته. کوهنوردان همینطور هستن؟
بله، اصلا کوهنوردا یه تکنیکی دارن بهش میگن هم هوایی. معمولا اینجوریه که مثلا برای صعود به دماوند، حالا جبهه جنوبی رو میگم چون خیلی تردد زیاده، ما تو برمای تابستونه شروع کارمون از گوسفندسرا. گوسفندسرا تقریبا ارتفاعش 2800 متره. از اونجا شروع میکنیم پیمایش کردن، حالا بعد 4-5 ساعت میرسن به بارگاه سوم تو ارتفاع 4200. اون روز دیگه استراحت میکنن، فردا برای قله اقدام میکنن.
چرا استراحت میکنن؟ چون ممکنه خسته نشده باشن. چرا باید استراحت؟
استاندارد توی کوهنوردی اینه که شما در طول روز بیشتر از 800 متر ارتفاع نگیرید. چون فشاری که میتونه به مغز بیاره و به بخش‌های مختلف به خاطر تغییر فشار هوای ناگهانی میتونه آسیب زننده باشه. باشه.
چی میشه؟
ارتفاع زدگی اتفاق میفته.
این ارتفاع زدگی یعنی که مثلا گلبول های قرمز هم اونقدری بسته های اکسیژن رو همراه ندارن، تعدادشون کمه و من دچار مثلا سردرد میشم، کمبود اکسیژن میشم، سرگیجه.
الزاما فقط این نیست، به خاطر اینکه در طول اون یک روز اتفاقی الزامی برای گلبول های قرمز هم پیش نمیاد. بحث پیشگیری از ادمه، اگه من توی یک آن انقدر بخوام ارتفاع بگیرم، اختلاف فشار، یکی بحث سینوس ها، چون میتونه به سینوس فشار بیاره، آره سر شروع میکنه درد گرفتن، بعضیا به خاطر اینکه اختلاف فشار تو بخش های مختلف تو حفره‌ای که توی بدن وجود داره میتونه حالت تهوع بگیرن، سرگیجه بگیرن، و برای اینکه از عوارض تغییر ارتفاع ناگهانی جلوگیری بکنن، چون همراه با فعالیت ها، شاید شما بگید خب تو هواپیما این اتفاق نمیفته، چون فعالیت نیست، فشار و جریان خون خیلی به بدن فشار نمیاره، متعادل کردنش خیلی راحت‌تر اتفاق میفته.
حالا که تو هواپیما با دستگاه فشار داخل کابین تنظیم میشه،
یه مقدار تنظیم میکنه، ولی خب شما تو ماشین سواری که دارین ارتفاع میگیرید این اتفاق نمیفته. گوشمون میگیره اونجا مثلا، یکی از اتفاقایی که میفته اینجاست. حالا خیلی هم هستن تو همون حالت هم دوچار سرگیجه، حالت تهوع میشن. استانداردش اینه نباید روزی بیشتر از 800 متر ارتفاع بگیرن. حالا طرف میره تا میرسه به بارگاه سوم، اونجا میگه که آقا مثلا من یه 200 استراحت میکنم، به اندازه 200 متر میرم بالا، دوباره برمیگردم پایین، که یه بار ارتفاع بلندتری رو تجربه کرده باشه، دوباره برمیگرده میاد شب مانی میکنه، فرداش اقدام میکنه برای صعود کردن، که حالا اصطلاحاً بهش میگیم حمله کردن.
چه اتفاقی تو این فرآیند میفته دکتر؟
اتفاق فیزیولوژی برای
در بدنش داره، این که میره این تمرین رو میکنه، به نوعی داره بدن رو تطبیق میده با فشار متفاوت.
دقیقاً، شما یه بار میرید اون رو تجربه میکنید، برمیگردید پایین، بدن آماده تر میشه و فردا میتونه راحت تر اتفاق بیفته. یه دلیلش هم شاید اینجوری باشه که از بارگاه سوم وقتی ما میخوایم بریم برای 5600، اختلاف ارتفاعی که داریم ایجاد میکنیم بیشتر از 800 متره، مجبوریم که قبلش یه تجربه بیشتر داشته باشیم که اون 800 متر مازاد رو بتونه راحت تر بپذیره بدن.
مثل حوزه امتحانی دیگه، میگن قبل از کنکور برو حوزه روز قبلش، اون استرس یه ذره کمتر بشه، برداشت کنه.
حالا اینجا دیگه فشار روی بدن رو دیگه، و همونطور که اشاره کردن فقط یک ماجرا نیست، ماجراهایی در پیرامون تغییر موقعیت جغرافیایی هست که روی بدن میتونه تاثیر بگذاره. و آیا مثلا برای دریا نوردان ممکنه همچین اتفاقی رخ بده، با توجه به اینکه ما عادت داریم در خشکی زندگی میکنیم؟ مثلا دریا نوردهایی که قدیم سفرهای دور و دراز میرفتن، اونها در واقع روی
فشارترین حالت هم دیگه.
آره دیگه، فشار از چه نظر؟
فشار هوا دیگه، چون سطح آبهای آزاد دارن دیگه حرکت میکنن،
یا حتی در واقع
دقیقاً عکس کوه داره اتفاق میفته،
یعنی فشار مثبت هم حتی ممکنه داشته باشن دیگه، چون ارتفاعشون میتونه پایین‌تر هم باشه دیگه از سطح دریا. اونها بدنشون چون به تدریج سفرهای دریایی انجام میدن راحت‌تر عادت میکنه.
تو بحث سفرهای دریایی اصلا من بیشتر مطالعاتم روی کوهستان بوده، ولی فکر میکنم چیزی که خیلی مهم باشه بخش حلزونی گوشه. اگه توی اون افراد خیلی رقیق باشه مایع حلزونی داخل گوش، میتونه تو اونا مشکل ایجاد کنه،
ولی نوسان روی دریا،
آره به خاطر امواج. وگرنه شما توی آب‌های آزاد ارتفاعتون ثابته، و اگه شما روز اولو مشکلی نداشته باشین، روزهای بعدی هم دیگه خیلی مشکلی نخواهین خورد.
چیه اون مشکلی که میگی؟ مثلا تو ارتفاع من رفتم با تلکابین توچار رفتم بالا اون ایستگاه آخر، بهم فشار میومده، یعنی احساس میکردم که سردرد دارم و منگم و این حرفا، یا ضربان قلب رو روش اثر میذاره. روی ارتفاع پایین چه اتفاقی میفته؟ چون اونجا فشار زیادتر رو بدنمون دیگه.
همونطور که گفتم ما یه سری حفره تو بدن داریم، مثلا همون چون افراد معمولا گوشو خیلی سریعتر تجربه میکنن، گوشو میگم، ما یه توی ارتفاع زیاد و کم کردن بخش گوش داخلیمون، چون اختلاف فشار پیدا میکنه با محیط بیرون، میتونه باعث در حقیقت قفل کردن پرده گوش بشه، و این در نهایت میتونه شنوایی رو دچار مشکل کنه، برای همین شما صدا رو مثلا یه خورده بمتر میشوید، چون خیلی هم نزدیک فک میتونه به فک مشکل ایجاد بکنه. معمولا فک افراد به خاطر اسپاسمای عضلانی قفل میکنه، یه این اتفاقو ما داریم توی چیز. آره، حالا دونه دونه تا برسه به سینوس ها. مثلا کسایی که سینوزیت دارن موقع تیک آف و لندینگ هواپیما اینو تجربه میکنن که سردردهای خیلی شدید میگیرن، که معمولا بهشون پیشنهاد میکنم، میگه همین که قبلش آب زیاد خورده باشن، و همین که اگه ویکس یا اوکالیپتوس دارن جلوی بینیشون بگیرن که مجرای تنفسی باز شه، که بتونه این اختلاف فشار سریعتر تعدیل بشه برای شخص، تا بتونه با اون درد کمتر مواجه داشته باشه.
شما خودتون ورزشکار هستین، سفر میرید، گردش در گوش و کنار ایران و خارج از ایران رو تجربه میکنید، به عنوان بخش دیگه‌ای از حرفه و شغل شما هستش. این دانستن فیزیولوژی بدن انسان، شناخت بدن انسان، برای یه کسی که متخصص گردشگری هم هست، برای شما چه مزیتی رو ایجاد کرده؟ به دلیل اینکه به هر حال شما دارید یک گروهی رو راهبری میکنید در جنگل، کوهستان، مثلا در یک جزیره‌ای با ارتفاع کم، چه کمکی بهتون کرده به عنوان سوی دیگه‌ای از تخصصتون که خارج از دنیای فیزیولوژی هستش؟
انسان ها سه تا سیستم سوختی دارن، یکی فسفوژن، اسید لاکتیک و هوازیه. این سه تا سیستم سوختی رو اگر بشناسیم.
نمیدونستم اینو
چی سه تا میشه بگین؟
یه جوری سیاوش همه چیزو میدونست به جز یه دونه رو.
تو میدونستی سه جور سوخت و ساز داریم؟
نه منم نمیدونستم. ولی خب من خیلی چیزا رو نمیدونم.
خب منم خیلی چیزا رو نمیدونم.
میگم اونجوری که
ولی ما مثلا فکر کنیم مثلا غذا میخوریم سوخت و ساز سلولی اتفاق میفته و تمام.
ببین سه تا سیستم سوختی شکل عملکردشون اینجوریه. ما یه سوخت در دسترس عضله داریم که آدنوزین تریفوسفات ATP است. چون ماده اصلیش فسفوره بهش میگن سیستم سوختی فسفوژن. این برای فعالیت‌های خیلی 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 شدیده. یعنی اگه من بخوام یه فعالیت انفجاری انجام بدم، مثلا شما الان بپرین سر جاتون یا یه مشت بزنید، این معمولاً عضله وقت نمی‌کنه از اون غذایی که شما خوردید بیاره تا بخواد این کارو بکنه، مثلا نمیشه این کارو انجام داد. پس مجبوره یه انرژی در دسترس داشته باشه. این سیستم میشه فسفوژن. ماکسیمم زمانی که بکوب میتونید ازش استفاده بکنید 0 تا 30 است. بعد از اون یه سیستم سوختی داریم که از قند داخل خون استفاده میکنن، همونی که شما همیشه قند خون اندازه‌گیری میکنید که ساده ترین حالت قنده برای اینکه بتونه سریع اونو بسوزونه که گلوکوزه. فضولات سوختن گلوکوز یه ماده‌ای به اسم اسید لاکتیک که این اسید لاکتیک اسم این سیستم سوختیه.
خستگی میاره.
آفرین، دقیقاً خستگی همون به آستانه اسید لاکتیک رسیدنه. نشونه‌هاش یه خارش گرفتن و توی پهلو، دقیقاً تو عضله دیافراگم درد میگیره، تیر میکشه، معمولاً به خاطر تجمع اسید لاکتیک. اینجوری نیست که رگو بسوزونه، ولی رگو آزرده میکنه. بعد از این تا بین 30 ثانیه تا 3 دقیقه، ولی تو افراد مختلف متفاوته، میتونه این زمان رو تحمل کنه. بعد از این وارد سیستم هوازی میشیم که از فری فتی اسیدها استفاده میکنه، اسیدهای چرب آزاد داخل خون. البته اینو بگم، بدن همیشه در از ستاش استفاده میکنه، ولی سیستم قالب یکی از اینا میشه. یعنی مثلا امکان داره این یکی بشه 10، اون یکی بشه 20، اون یکی بشه مثلا 70%. و ما هر کدومی که دارم میگم سیستم قالب است، همزمان داره بگن ستا استفاده میشه، سی ماشین هیبریدی که داره برق و بنزین رو همزمان استفاده میکنه. و وقتی شما علائمو بدونید، باید تمام تلاشتون رو بکنید. اگه احساس میکنید یه فعالیت طولانی مدته مثل پیمایش توی طبیعت و کوه، اجازه ندم کسایی که با من همراهن برن تو سیستم اسید لاکتیک، چون خسته میشن. همه کسایی که میرن کوه، 3 دقیقه راه میرن میشینن، 3 دقیقه 4 دقیقه راه میرن میشینن، بخاطر اینکه میرن تو اسید لاکتیک. اگه اینو یاد بگیرن نرن تو اون سیستم، میتونن مدت‌ها تو سیستم هوازی فعالیت انجام بدن.
مثلا نوشابه میخورین قند برسه بهتون،
فعالیت رو بیاریم پایین. یه مثال بزنم قشنگ درکش کنیم. اینجوریه که فیلم بایسیکل ران بود، بچگی بود این
دیدیمش، یه چرخ سواری به دلیل حالا اون قصه ای که بودش باید شب تا صبح پیاده نمیشد از دوچرخش.
آفرین. حالا اون فیلم داستان اگه یادتون باشه، اون طرف بیشترین مشکلش خواب بود که براش کبریت میذاشتن زیر پلکاش. شما تو هوازی مشکلتون خستگی نیست، چون چربی به اندازه کافی دارید. مهم اینه که شما تو این سیستم بمونید و حالا مثلا طرف دچار خوابالودگی نشه. یا اینکه البته یه پرانتزم باز کنم، شاید متخصصا میبینن یه اصطلاحی داره میگن چربی در آتش قند میسوزه. باید یه مقدار حداقلی قند داشته باشه که بتونه اون چربی رو بسوزونه، ولی معمولا اگر یه ریزه خاری سبک بکنن میتونن تا مدت ها تو سطح هوازی بمونن. برای همین شما مثلا میبینید یه طبیعت کرد یه پیمایش سنگین 4 ساعته داره، ولی آدمای عادی نمیتونن کارو بکنن. بخوام باز دوباره عامیانه‌شو بگم، میگه آهسته و پیوسته برید. این دقیقاً همون اصطلاح حوازیه.
دکتر امین، من شاید مثلا از همین سازمان صدا و سیما تا میدون راهن رو بتونم پیاده برم، حالا 1 ساعت 2 ساعت هر چقدر که طول بکشه، ولی خیلی اذیت میشم اگر بخوام مثلا 20 دقیقه سرپا در جا وایسم.
سرپا وایسادن اصلا از این مقوله یکم جدا میشه. به اونا میگن اسپاسمای عضلانی. شما دارید یک انقباض مداوم رو توی عضلاتون ایجاد میکنین، ولی وقتی عضله پویاست یه لحظه انقباض میده، یه لحظه استراحت میکنه. انقباض استراحت، برای همین عضله دچار خستگی نمیشه. ایستادن قسمت مشکلش اینجاست.
طبیعیه برای همه اینا.
بله کاملا طبیعیه. مدت زمانی که شما میتونید پویا باشین خیلی بیشتر از زمانی
و بعد به قلب اشاره کردن تو بخش قبلی صحبتاتون، یاد وزن بردارها افتادم که توی حرکت دو ضرب این هالتر رو میارم بالا، رو جناق سینه تقریبا قرار میگیره و ما صورتاشو میبینیم که قرمز میشه، پف میکنه و من هر بار که این صحنه رو میبینم میگم الان قلبش میسته. یعنی
من بیشتر به نگران مغزم
به قول تو
فشار زیاده.
آره واقعا این خطر وجود داره که انجام میدن یا نه میدونن دارن چیکار میکنن و اونجوری که ما فکر میکنیم اون خطر نداره براشون.
اینجا هم یه نیم توضیحی بدم. شما ورزش سلامت رو از ورزش قهرمانی جدا کنید. ورزش قهرمانی
همش آسیبه.
همش آسیبه دقیقاً. اون حبس نفسی که انجام میدن به خاطر اینکه میزان ورود برگشت خون به قلب و به حد اقل میرسونه، بعد خروجی خون چون بدن مورد نیازشه قلب مجبور با قدرت بیشتری پمپاش کنه. فشار خون انقدر میره بالا، برای همین شما میبینید صورتش برافروخته است. بله. و تمام رگا باد میکنه. دقیقاً فرمایش شما درسته که میگید نگران مغزش هستین. اولین جایی که آسیب میبینه بحث مغزه، یعنی اصلا شاید تنها جایی که خیلی نگرانشیم اینجوریه. خیلی از مرگایی که ورزشکارا براشون پیش میاد تو همین داستانه.
دیدم فیلماشو، دیدیم. آره. تو فضای مجازی یه دفعه میفته.
بعد خب خیلی از افراد که ناشیان میگن نگاه کن ورزشکار مرد، نمیدونم فلان شد، اینم ورزش کرد. خب اون